است. اجمل حمید عبدالرحیم سی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در دیدار دیروز اکلیل حکیمی وزیر مالیه و مایک ملبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل، هر دو طرف روی ادامه همکاری ها و امورات تطبیقی کنفرانس بروکسل صحبت کردند. آقای رحیم سی افزود که وزارت مالیه تلاش خواهد کرد تا تعهداتی را که در کنفرانس بروکسل صورت گرفته عملی کند و زمینه کار را برای مردم فراهم سازد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که مقامات ایرانی تعهد کردند که در بخش مالیه بر صادرات اموال افغانی به آن کشور 85% تخفیف را در نظر میگیرند. سیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که این تعهد در دیدار دیروز مقامات و تجار افغان با مقامات ایرانی صورت گرفته و همچنان تاجران ایرانی 75% قیمت اموال را که از ایران وارد افغانستان میشود نیز کاهش دادند. آقای پسرلی افزود که امسال میزان تجارت میان افغانستان و ایران از 1.5 میلیون دلار به حدود 2 میلیارد دلار افزایش یافته است. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1225 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 66 افغانی و 95 پول، 1 یورو 72 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 624 افغانی.
با تشکر از همکارم همیرا الکوزایی. شنونده عزیز، قبل از ای که برنامه های هفتهوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از تصمیم مجلس نمایندگان امریکا. این مجلس با اکثریت آرا تدوین قانون دو حزبی را برای تجدید قانون تحریمات بر ضد ایران تصویب کرد. این قانون که حدود چند دهه از عمرش میگذره با 419 رأی موافق تصویب شد تا فشار اقتصادی بالای ایران به خاطر حمایت ایران از رژیم سوریه جاری نگه داره. آرش همایون جزئیات داره.
مجلس نمایندگان امریکا با 419 رأی موافق و 1 رأی مخالف تدوین قانون دو حزبی را برای تجدید قانون تحریم‌ها علیه ایران که حدود چندین دهه از عمر آن می‌گذرد و همچنان وضع تحریم‌های جدید را علیه عامیان رژیم سوریه تصویب کرد. این قانون به خاطر حمایت تهران از رژیم سوریه تصویب شد تا فشار اقتصادی بالای ایران را به خاطر حمایت این کشور از رژیم سوریه جاری نگه دارد. این قانون توسط مسئول کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اد رایس جمهوری خواه و الیوت انگل عضو ارشد دموکرات این کمیته طرح شده است. قبل از آن که این قانون به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ارسال شود، مجلس سنای این کشور باید آن را تصویب کند. قانون تمدید تحریم ها به ایالات متحده آمریکا اجازه توبیخ ایران را می دهد. مرکز خبری رادیو آزادی از قول لئونارد لنس جمهوری خواه و عضو مجلس نمایندگان امریکا می نویسد که گفته است: حالا وقت آن نیست که با پیشتازترین کشور تمویل کننده تروریسم در جهان آسان گرفته شود. این قانون برای نخستین بار در سال 1996 میلادی تصویب شد و تا اکنون چندین بار تجدید شده است. در پایان سال جاری میلادی موعد این قانون ختم می شود و اینک مجلس نمایندگان امریکا موعد آن را برای 10 سال دیگر، یعنی تا سال 2026 میلادی تمدید کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، حمایت شدید در زمینه تصویب تمدید این قانون در مجلس سنای امریکا وجود دارد و در اوایل سال جاری میلادی قصر سفید نیز در مورد آن که رئیس جمهور اوباما آن را توشیح خواهد کرد علائم را از خود نشان داده است. اد رویس می گوید قانون وضع تحریم‌ها بالای حامیان کلیدی رژیم سوریه مانند روسیه و ایران مستلزم آن است تا رئیس جمهور امریکا بالای کشورها و شرکت‌هایی که با سوریه تجارت می‌کنند و یا منابع اقتصادی را برای حکومت سوریه فراهم می‌کنند تحریم‌ها را وضع کند. قانونگذاران امریکایی رژیم سوریه را به ارتکاب جرایم جنگی در جنگ خونین 5 ساله در آن کشور متهم می کنند که در نتیجه آن حدود 500,000 تن کشته شدند. این بحران باعث بدترین بحران مهاجرت به اروپا در تاریخ معاصر جهان شد و به شورشان گروه دولت اسلامی زمینه آن را فراهم ساخت تا در سطح جهان مرتکب اعمال تروریستی شوند.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما تمام دوستان عزیزی که همین اکنون شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی هستید. این برنامه در هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی میخواهیم موضوع حق حضانت را به بحث بگیریم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را به استودیو خوش آمدید میگویم و میپردازیم به اولین سوال برنامه. پیش از همه خانم معروف، از شما میخواهیم تا در مورد حق حضانت به شنونده ها معلومات ارائه بکنین که حق حضانت به چی گفته میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های گرم خدا خدمت شنونده های عزیز رادیوی شما تقدیم میکنم. در مورد حق حضانت باید گفته شود که حق حضانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال حقی است که اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین یا پدر و مادر است، و در صورت که والدین یا پدر و مادر یا یکی از اینها نظر به دلایل سلب حق حضانت میشن، یعنی نمیتوانن که از اطفال خود نگهداری و مراقبت کنن، باز موضوع حق حضانت به غیر از پدر و مادر به دیگرها است که در قانون و در شریعت ترجیح داده که اگر مادر نباشه، مادر کلان مادری، بعدن مادر کلان پدری، بعدن خواهر و بعدن خاله و عمه و بمی سلسله به شکل که در میراث کسی با کسی حق داره، به می ترتیب حق حضانت هم انتقال میکنه بعد از پدر مادر به دیگران، و پدر مکلف است که در دوران حضانت تمام احتیاجات و اجوره حضانت طفل خود به هر کسی که از طفل حضانت میکنه به او بپردازه، ولو که مادر باشه که بعد از تفریق یا انحلال ازدواج و یایی که در عده پدر باشه، هم پدر مکلفیت داره که امو اجرت یا پولی را که در بدل از او از طفل مراقبت صورت میگیره باید بپردازه.
تشکر خانم معروف. چه زمانی یک طفل به حضانت گرفته میشه و موضوع حضانت مورد بحث قرار میگیرد؟
بله، نظر به ماده 246 قانون مدنی افغانستان، یکی از محارم طفل باید حضانت از او را به دوش بگیره، یعنی در وقتی که پدر و مادر از هم جدا میشن یا انحلال ازدواج به وجود میه، یا ای که پدر مادر موجود است و جدا نشده اما امی حق حضانت، اینا از دست میتن. نظر به بعضی مفاهیمی که هست در قانون، نمیتونه که پدر مادر از طفل حضانت کنن. مثلا یکی از اون موارد، وقتای قبل که غلامی وجود داشت، یک کسی که غلام می بود یا پدر یا مادر، اگر پدر غلام می بود حضانت طفل به مادر انتقال میکرد، اگر مادر غلام می بود حضانت طفل به پدر انتقال میکرد، در صورتی که آزاد می بودن یکیشان. اما چون آل امو قانون بردگی ویگپا به فضل خداوند که از بین رفته، آل فکر میکنیم در مورد کفر شدن یکی از والدین، که یکی از والدین اگر به کفر رجوع میکنه و بودن اطفال به نزد از او ممکن است که وسیله ازی شود که طفل هم در جریان تربیه و در جریان که بود باش داره همراه ازمی یکی از والدین که به کفر رجوع کرده، ای هم به کفر رو بیاره یا کفر شود، پس به هر یک از والدین که مسلمان است حق حضانت به اونا انتقال میکنه. دیگه حالت جنون است که برای طفل ضرر میرسه از ناهی حضانت والدین اگر پدر باشه یا مادر باشه، پس هر یک از والدین که به مرض جنون مبتلا میشه دفتن حضانت برمیگرده به حق حضانت به یکی از والدین که اونا در حالت صحت هستن اگر پدر باشه، یا همچنان موارد دیگه هست این مورد که میتونه که حق اذانت از والدین بگیره. ازدواج بار دوم خانم، وقتی که یک خانم از زوج اولی خود جدا میشه و طفل عزیزم پیشش میباشه در اذانت مادرش میباشه، اگر مادر بار دوم ازدواج کنه اذانه حق اذانت از گرفته میشه و به پدر واگذار میشه، و در صورتی که مادر اگر ازدواج نکنه نظر به قانون مدنی افغانستان و نظر به حکم قاضی پسران الا 7 سالگی و دختران الا 9 سالگی نزد مادر میمانند، چون منافع اولیای طفل زیادتر تصور میشه که با مادر باشه، و اگر در جریان از این 7 سال 9 سال مادر از خود برای زندگی نشان میده و اطفال به شکل درستش تربیه و تعلیم میکنه و همه تربیه درست در وجود اطفال لمس میشه، مثلا از نگاه جسمی اینا رشد خوب کرده میباشن، از نگاه روحی و روانی اینا شامل مکتب میباشن و اطفال با تربیه میباشن، محکمه حق داره، صلاحیت داره که 2 سال تمدید کنه می حسانته، یعنی از پسرار تا 9 سال بسازه و از دخترار الا 11 سال بسازه، و با سپری کردن امی مدت حق ازانت دوباره از مادر ساقط میشه و به پدر میه.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه و برمیگردیم دوباره به ادامه برنامه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم، در این برنامه روی حق حضانت با عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. در صورت که پدر ابا ورزد از پرداخت نفقه و اجرت طفل که در حضانت قرار دارد، در این مورد قانون افغانستان چی پیش بینی کرده؟
خب حرف بسیار خوب است. در صورتی که در اثر انحلال ازدواج، یعنی جدا شدن پدر و مادر، حضانت اطفال به مادر برسه و پدر از اجرت حضانت یا رساندن امو ماهات احتیاج طفل خودداری کنه یا نپردازه امو پوله، محکمه زی صلاحی که امی حضانت تصمیم گرفته صلاحیت دارن که پدر مکلف بسازن به پرداخت اجرت حضانت. در صورتی که پدر توانایی مالی پرداخت حضانت نداره، باز میشه که مادر از پول خود مصارف کنه سر طفل خود، یعنی حق حضانت از مادر به هیچ وجه گرفته نمیشه، به این خاطر که اگر پدر اجرت حضانت پرداخت نکنه. اما زمانی که مادر بدون اجرت از طفل حضانت میکنه، پدر مکلف میشه به پرداخت دین، که همی مصارف که مادر بالای طفل خود میکنه به شکل دین باقی میمونه بالای پدر، و پدر مکلفیت داره که از دین خود خلاص کنه.
در افغانستان اطفالی که به حضانت گرفته شدن در کدام وضعیت قرار دارن؟
در افغانستان وضعیت از نگاه حضانت اطفال که نزد مادرها باشه بسیار وضعیتش خوب است، و مادرها خود مکلف میدونن همیشه که از اطفال خود به شکل خوب و درستش نگهداری کنن و اونا رو تعلیم خوب بدن، تربیه خوب بدن، و در قسمت انکشاف جسمی از اونا توجه زیاد به خرج بدن، و همچنان پدرها را هم محاکمه که فیصله میکنه در بینشان و یه حضانت مسپاره به مادران، مکلف به ادای اجرت حضانت یا امو پولی که به خاطر حضانت میشه میسازه. اما بعضا دیده شده که پدر و مادر قبول نمیکنه که حضانت اطفال بگیره در زمان انحلال، و این باز هم دولت مکلفیت داره که از به خاطر نگهداری و مراقبت از این اطفال مراکز را داشته باشه، یا ای که یکی از محارمه که از طرف مادر تا طفل باشه یا از طرف پدر طفل باشه، نظر به اینکه اولویت بندی شوه که برای کدام شخص مستحق بیشتر است که حضانت طفل به دوش بگیره. من قبلا هم گفتم که در قدم اول مادر کلان مادری، در قدم دوم مادر کلان پدری، خواهر خود اطفال میتونه که از اونها حضانت کنه و به می شکل خاله، عمه و دیگه خانم هایی که با اینا قرابت دارن میتونن که بگیرن. و در صورت که هیچ کس نباشه، مکلفیت دولت است که نظر به ماده 54 قانون اساسی هم اگر ببینیم دولت این تکلیف به خود گرفته که اطفالی که در خانواده نرمال زندگی نمیکنن و به فاقد سرپرست هستن و از اونها سرپرستی کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جا دارد تا از شنونده های عزیز هم سپاسگزاری کنم برای اینکه برنامه را تا آخر شنیدن. موضوع برنامه این هفته را یک بار دیگر تکرار می کنم، در این برنامه در مورد حق حضانت صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه، با شما خداحافظی می کنم. پیروز باشید.
رهبران زن،
مارینا حبیب متولد ولایت سرپل است. او تعلیمات ابتداییش را در مکتب تجربوی بلخ به اتمام رسانیده است. بانو حبیب در سال 1391 شامل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی بلخ شد. وی در رشته قضا و سورانوری تحصیلاتش را به درجه لیسانس به پایان رسانده است. مارینا حبیب از مدت 7 سال بین سو در برنامه ارتقای سطح سواد سازمانی یونسکو و حکومت داری خوب و آموزش عرفه با کمیته سیویدن در بلخ کار کرده است. او به رهبری زنان در اجتماع باورمند بوده و خواهان مساعد شدن زمینه‌های فعالیت سیاسی بیشتر به زنان است. با باور بانو حبیب که حاکمیت بد باوری ها در جامعه و پایین بودن سطح سواد مردم از عمده‌ترین عامل ممانعت در برابر فعالیت اجتماعی زنان شمرده می شود. اینکه مارینا حبیب در مورد به وضع زندگی زنان افغان و فعالیت های اجتماعی چه گفتنی دارد بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
من هست یک زن در اجتماع وقتی که من شروع به کار کردم زیادتر یعنی پشتیبانی فامیلم بوده که اینا مرا زیادتر حمایت کردن و وقتی که در اجتماع من کار میکردم بسیاری موانع بوده که مثلا من باید کار نکنم و چون یک زن هستم باید خانه باشم و با همه یمی ممانعت ها من چون زیاد علاقه داشتم که باید کار بکنم کار کردم و تا فعلا تقریبا 7 سال میشه که من برای زنایی که در قریجات هستن و سواد کم دارن در این بخش ها زیادتر کار کردیم و خود موفق احساس میکنم در این بخش چون من میتونم که به خواهرایی که عقب موندن و نتونستن که از نعمت سواد بگیرن و همچنان فامیلایی بودن که حتی دخترشون نمیخواستن که از خانه براین، یعنی زیادتر من تونستم که این مردم رو تشویق بکنم تا اینا اجازه بدن خانمایشون که در جامعه کار کنن و سطح سواد خود بلند ببرن و همچنان در بخش های حرفه اینا تانستن که خدا رشد بتن. در این بخش ها کار فعالیت ما بوده.
تشکر از شما. بیشتر گفتین که کارهای حقوقی داشتین و دفاع از حقوق خانم ها کار کردین. عمدتاً برنامه‌ای که شما تطبیق کردین کدام برنامه ها بوده و بیشتر در کدام نقاط؟
فعالیت هایی که ما داشتیم در ولایت بلخان بوده، در ولسوالی دیدودی و همچنان فعلا در ولسوالی شلگر. تمام قریجات شما کار فعالیت داریم و در بخش های سواد آموزی، بخش های حرفه می باشه که ما بر خانما صنف های سواد آموزی آماده می کنیم و همچنان حرفه های خیاطی، گلدوزی به خاطر از اینکه اینا بتانن که توانایی پیدا بتانن تا اینا اقتصاد خوب داشته باشن و عایدات داشته باشن که توانمند شون و همچنان ارتقای ظرفیت بکنن از طریق از اینکه ما صنف های سواد آموزی برشان ایجاد می کنیم، خواندن، نوشتن و همچنان حق حقوق خدا بدانم در جامعه.
بیشتر با کدام نهادها مصروف کار هستین و تا به کجا رسیدین؟ با کدام نهادها بوده؟
5 سال من در دفتر یونسکو در پروژه ایله که ارتقای سطح سواد در افغانستان می باشم 5 سال اونجا کار کردم و فعلا در سال 2013 در کمیته سویدن در بخش livelihood که معیشت روستایی بگیم و همچنان کمیونیتی گورننس که حکومتداری خوب در قریجات می باشه در این بخش ها فعلا فعالیت داریم.
کار کرده که شما داشتین در اطراف و مثلا در روستاها که یادآور شدین به مسئله وضعیت زندگی زنان درون چگونه بررسی می کردین؟ خشونت ها در مقابل به اونها وجود داره نداره؟ اگر داره چی نوع خشونت هاست و برخورد های فامیلی و ناشی از عرف ناپسند میگه در مناطق بیشتر حاکم هستند؟ زنان تا چه حد امرایش مبارزه میکنن؟
در قریجات که ما فعالیت داریم بیشترین فامیلا بین دختر و پسر تبعیض قائل هستن و اونا زیادتر چانس بر پسرها میتن تا اینا تحصیل بکنن و در سطح درجه عالی مثلا در پنتون زیادتر طبقه ذکور را پیدا میکنن نسبت به دخترها و همچنان ازدواج های است که زیر سن است و منطقه دخترهایی که سنشان مطابق به قانون نیست مثال سن 18 را پورا نکردن اینا زودتر به ازدواج داده میشه و همچنان از نگاه اقتصادی هم بعض از فامیلا هستن که تواناییش ندارن که امی تحصیلات طبقه اوناست اینا فراهم برشان بکنن که اینا بتانن بیاین در شهر تحصیل بکنن و همچنان فامیلا هستن که بی سواد هستن حتی نمیخواین که دخترایشان براد مکتب درس بخونه با این مشکلات ما و چالش ها روبرو میشیم و ما بسیار با مشکلات میتونیم کنار خانه بسازیم تا اینا فامیل خدا اجازه بدن که بیاین در صنف حرفه و یا یک سعود آموزی این مشکلات ها هست در قریجات.
روی رهبری زنان در اجتماع چقدر باورمند هستین؟ چقدر زنان میتونه در اجتماع به عنوان یک رهبر ظهور بکنن و کتله عظیم از مردم را تحت اداره خود داشته باشه و یا بر اونا به عنوان یک رهبر ارائه خدمات داشته باشه؟
بر خانما زمینه اگر مساعد شوه میتونن که رهبر خوب باشن. یک چوکی اگر برشان داده شوه، یک پست مقام برشان داده شوه، میتونن به صورت درستش اینا رهبری بکنن و همچنان در پنتونا که استادای هستن که اینا استادای طبقه اوناس و ذکور داریم ما دیگه طبقه اوناس استادای خوب و موفق هستن که فعلا ما داریم در این پنتون خودمون در پنتون برف و دیگه وقتی که یک خانم میتونه رهبری یک فامیل به عهده بگیره یعنی پس میتونه که رهبری هر کار که برش زمینه مساعد شوه و تبعیض قائل نشن دولت مو امکانات کس برشان فراهم شوه در او صورتش خانم ها میتونه توانمندی دارن که رهبری بکنن.
شما به رهبری زنان در اجتماع باورمند هستین و میگین که زمینه باید از سوی دولت مساعد شوه. شما عملا کار میکنین در راستای دفاع از حقوق زنان و برنامه های آموزشی هم دارین، خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟
تا فعلا کارهایی که ما انجام دادیم در طول 7 سال احساس میکنم که یک رهبر خوب بودیم به خاطر چون تیم کاری که فعلا ما دارم و در قریجات که ما کار میکنیم یعنی کارهای ما قسم بوده که موفق بوده مردم راضی بوده از کارهای که ما کردیم برشان.
چقدر به آینده زمان خوشبین هستین و آرزوهایی که نامی پرورانن در آینده بود دست بیابن و موقف سیاسی و اجتماعی که تلاش هستن در آینده کسب کنن؟
به زنها باید زیادتر یعنی زمینه مساعد شود تا دولت همچنان زیادتر ارزش قائل شود و تبعیض قائل نشن چون زنان نسبت به جنگ هایی که بوده نتونستن که رشد کنن و یکی که عقب مانده هستن بنابر مشکلات اجتماعی که وجود داره بنان زیادتر باید فامیلا پشتیبان باشه و همچنان جامعه ما و همچنان دولت تا اینا بتانن در آینده رشد بکنن و برای از اینا زمینه های زیاد مساعد شود تا اینا بتانن در اجتماع کار بکنن و مثل مردا باید برای از اینا تمام امو امکانات که لازم است برشان فراهم شود.
بیشتر روی فراهم شدن امکانات صحبت کردین، اما فعلا وضعیت زنان را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر زمینه تحصیل مساعد است در اجتماعی که شما مصرف کار هستین برای دختران؟ چقدر اینا به سواد دسترسی دارن و چقدر مراکز دفاع از حقوق اینا وجود داره و واقعیت برای اینا صادقانه کار میکنه؟
بر فعلا یعنی اگر از روی فیصدی ما بگیم شاید 70% خانم ها فعلا هم بی سواد باشن چون در قریجات که ما کار میکنیم بیشترین اشخاصی که متضرر هستن خانم هستن چون اونا اجازه ندارن از خانه بیرون شون و یایی که فامیل ممانعت میکنن و همچنان در داخل شهر هم ما گفته میتونیم شاید فامیل های باشه که طبقه اونا نسبت به ذکور چشم کم ببینن و بنان باید دولت در این زمینه توجه بکنه که خانم ما را زیادتر رشد بدن.
با اوج درفایی که گفتین که مکاسی هایی که اشاره داشتین و روی امکاناتی هم که موجود بوده صحبت کردین و موفقیت هایی که زنان داشته روی زوم بحث کردین، بالاخره تقاضای شما چی است به منظور بهبود وضع حاکم برای زنان در محیطی که شما زندگی میکنین یا در ولایتی که فعالیت دارین، در ساعتی که به این ارائه خدمات میکنین؟
اولا باید دولت امنیت خوب باید به کشور ما حاکم باشه، چون بدون کدام احساس خطر خانم ها بتانن که از خانه بیرون شوند و همچنان در قریجات که فامیلایی که احساس میکنن که طبقه اونا در امن نیستن اونا احساس راحتی بکنن. در قسمت دوم باید زمینه تحصیل برای زینا فراهم شوه، چون فعلا هم اکثریت از طبقه اونا بی سواد هستن. و در قسمت آخر میخوایم این رو بگویم که باید زیادتر برای زینا قسم زمینه فراهم شوه که اینا از حق و حقوق خود با خبر شوند که خانم ها چی حق و حقوق دارن در جامعه. بنان تمام امی زمینه ها باید برای زینا مساعد شود که تا اینا از امو حقوق که دارن در جامعه از او با خبر شوند و بتانند که در آینده منند یک شخص فعال در جامعه باشند.
رهبران زن